أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات که از یک نظر از سنخ رد العجز الی صدر به آغاز این سوره برمیگردد، ما را هم به معارف توحیدی فرا خواندند. فرمودند ففر رو الی الله. فرار الی الله از شرک به توحید است، از آلودگی به اخلاص است و مانند اون. سه مطلب است که هر کدام در جای خود حق است. یکی این که انسان عمل خیری را که انجام می‌دهد ولو کم هم که باشد ترک نکند. این تو روایات هست که استوای عمل، مداومت بر عمل ولو کم، این محبوب خداست. اینجا سخن از کثرت و قلت است که عملی را که انسان شروع کرد، یه عبادتی را شروع کرد، ترک نکند ولو کم هم که باشد اون را ادامه بده. در این مدار محور بحث قلت و کثرت است که انسان این عادت خوب را ترک نکند. اگر شروع کرد به یک نافله یا نماز جعفر طیار یا چیزی ولو کم هم که باشد، به هر ترتیبی که هست این را ترک نکند. بحث دوم درباره سرعت و بت است، نه قلت و کثرت. این است که گفته شد به این که راه رو و سالک نه تند باشد و نه کند که خسته بشود، بین تند و کند، بین افراط و تفرید حرکت کند. این حرفی که قبلا گفته شد حرف خوبی است، اما در مدار بحث سرعت و بت است، نه قلت و کثرت که مطلب اول است. مطلب سوم این است که نه از سنخ وحدت و کثرت است، نه از سنخ سرعت و بت، از سنخ اخلاص است. فرار الالله یعنی از شرک دوری جستن و به توحید رسیدن. این به عقیده برمیگردد، به اخلاص برمیگردد. از سنخ اعمال نیست که به کثرت و قلت متصف بشود. از سنخ حرکت نیست تا به سرعت و بت متصل بشود. لذا جای اخلاص است. پس اون دو مطلبی که گفته شده است و گفته می شود حق است، ولی در مورد آیه ففروا الی الله نیست. این مربوط به اخلاص است. مطلب بعدی آن است که در یک جمله ذات اقدس اله هر سه را جمع شد، خالق را، خلق را و رابطه بین خالق و خلق را با این جمله کوتاهی که در وسط آیه است جمع شد. فمود ففر رو الالله. این جمله اینی لکم منهو، این وسط آیه است. اینی یعنی من رسول، لکم یعنی شما مرسل الی، منهو یعنی از طرف مرسل. خدا و خلق و رابطه بین خلق و خدا در این جمله نورانی کوتاه که وسط آیه قرار گرفته است جمع شده. اینی لکم منهو یعنی رسول از مرسل به شما، من از خالق به شما. خالق اصل است، شما مستفیض و من رابط و واسطه فیض و مسئله توسلی بین شما و خدایان. اینی لکم منهو. این رو اهمیتی که دارد هم در آیه 50 آمده هم در آیه 51. در آیه 50 فرمود ففروا الله انی لکم منه. در آیه 51 آمده لا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه. این انی لکم یعنی خدا، خلق خدا، رابطه بین خلق و خدا، فرستنده، فرستاده شده، مردمی که مرسل الیهن. مطلب بعدی تسلیت و دلداری نسبت امام و امت هر دو هست. فهمید که این که میبینید یه عده در برابر انبیا اعتراض میکنن و دهن کجی میکنن، این اختصاصی به امت اسلامی ندارد. انبیا دیگر هم گرفتاری همچه اممی بودن. ما اتلذین من قبله من رسول، الا اینکه اون طغیانگرانشون گفتن او ساحر است یا مجنون. این بحث چون در چند جای قرآن کریم آمده دیگه نباید تکرار بشه. در سوره مبارکه شعرا راه حل اونجا بیان شده که این دو تعبیر یک جا روا نیست. یه وقت است که یه حرفهای عمیق علمی پیغمبر میزند و اون طغیانگران نمیفهمند، میگن این مجنونه. چون که درباره خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم گفتن به این که معاذ الله و مجنون است و ذات اقدس اله با سوگندی که یاد کرد فرمود که این ما صاحب بکن به مجنون، این پیغمبر جنونی ندارد، حرفای عاقلانه میزند. یه وقت از که حرفای پیغمبر را نمیفهمند میگن مجنون است، چون که حرفای پیغمبر را نمیخواستن بفهمند، گفتن او معاذ الله مجنون است که خدای سبحان که منشأ عقل و رحمت و حکمت و آفرینشون هاست گواهی میدهد که ما صاحب کن به مجنون. یه وقت است که یه کار محیر العقولی از اون میبینن، میگن این ساحر است، این قابلا کاملا قابل جمع است. برای فرعون و امثال فرعون این دو صحنه پیش آمد. چون در سوره مبارکه شعرا مبسوطن اینا بحث شد دیگه تکرار نشه. در سوره شعرا آیه 22 به بعد این است: فال فرعون به وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه فرمود گفت قال فرعون ما رب العالمین قال رب السماوات والارض بما بینهما ان کنتم موقنین. اینا که در معرفت شناسی گرفتار حس و تجربه بودن، میگفتن چیزی که ما نبینیم نیست. حرفای مردم مصر چه قبطی چه نبطی این بود که بر اساس حس و تجربه حسی معرفتشون رو سامان میبخشیدن. و موسی کریم گفتن هی بنی اسرائیل لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن. این یک ارنا الله جهرتن. دو در این دو بخش بر اساس حس و تجربه حسی میگفتن ما باید خدا رو بشناسیم. این فکر غالب مصر بود، چه قبطی چه نبطی. وجود مبارک موسی کریم آمده بر اساس تجرید عقلی نه تجربه حسی. فرمود خدا آفریدگار نظام هستی است. این حرف برای فرعون و امثال فرعون قابل هضم نبود. گفت لمن حوله الا تستمعون، نمیشنوید که اون دارد چی میگوید؟ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. این معاذ الله مجنون است، برای اینکه حرفهای غیر عاقلانه میزند. وقتی مبارزه و مسابقه و تحدی شروع شد و جریان معجزه عصا پیش آمد، فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین، و ید بیضا پیش آمد و نزع یده فی حذاه بیضا للناظرین. در این وقت فرعون قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. خب علیم با مجنون جمع نمی شود. اونجا که گفت مجنون یعنی حرفهای غیر عاقلانه می زند. اینجا می گوید یه دانشمند است، این کاملا قابل جمعه. اونجا یه جور میگه، اینجا یه جور میگه. اونجا حرفای او رو نمی فهمد، میگد این مجنون است. اینجا اثر محیر الغور او رو میبیند، میگد ساحر علیمون. اما یک نفر درباره یک شخص در یک زمان و زمین در یک واقع بگوید این ساحر و مجنون، این جمع نمی شود. جمع نمیشه دیگه، بالاخره اینها باید با هم جمع بشه، بگن یا ساحر است یا دانشمند است یا فریبکار است یا دغلباز است یا امثال ذالک، یا باید بگن مجنون است یا سفیه است، اینجور اینا با هم جمع میشه. بگیم یا عاقل است یا دیوانه، این جمع نمیشه. اگر گفتیم عاقل است باید وصفی که کنار اوست جمع بکنیم، اگر گفتیم دیوانه است باز سفاهت و امثال ذالک را کنار او جمع بکنیم. بالاخره این دو در یه ردیف باید باشد تا قابل جمع باشد. پس بنابراین اگر یک جا کسی حرف میزند باید دو حاشیه حرف او هماهنگ باشد. اگر در مواضع پراکنده حرف میزند، او ممکن است در هر جایی مناسب و همونجا حرف بزند. اون برهان عقلی تجدیدی رو نمیفهمند، بر اساس حس و تجربه فکر میکنند، میگن این جنونه، چون که درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم همین حرف زده. و اینجا که این اثر محیر الغور رو میبینند، میگن به ساحر علیم. مطلب دیگر این است که این که قبلا گفته شد ما علم غیر دینی نداریم، تمام یعنی تمام صدر و ساقه بحثم توضیح داده شد که اگر علم ها از یک دیگر متمایزند حتما سبب تمیز دارند. یک، تمیز علم به اغراض نیست کما ذهب اله البعث، زیرا اغراض تابع مسائلند. حرف اول را مسئله می زند نه غرض. دو، مسئله وقتی تحلیل می شود سه عنصر دارد که دو عنصرش اصلیان، یکی فرعی یعنی موضوع دارند و محمول دارند و نسبت. نسبت نمی تواند عامل تمیز باشد، می مونه اون دو عنصر، یکی موضوع است یکی محمول. محمول هم عرض متکی به موضوع است، پس فلم یبق الا الموضوع، و تمایز علوم به تمایز موضوعات است. این تا حدودی حرف قابل سامانه. روی این مبنا که تمایز علوم به تمایز موضوعات است، اگر موضوع علمی فعل خدا بود، اون علم الا و لابد دینی است، مثل اکثر علوم دانشگاه. از زمین شناسی تا ستاره شناسی، فیزیکش، شیمیش، ریاضیش، دریا شناسی، صحرا شناسی، معدن شناسی، هوا شناسی، همه و همه بحث در فعل خداست. همه این علوم دینی است و فرض ندارد علمی موضوعش فعل خدا باشد و دینی نباشد. مثل اینکه فرض ندارد علمی مثل تفسیر موضوعش قول خدا باشد و دینی نباشد. در حوزه بحث میکنن که خدا چنین گفت چنین گفت، در دانشگاه ها بحث میکنن خدا چنین کرد چنین کرد، هم این دینی است هم اون دینی. اما علمی که موضوعش فعل خدا نیست، فعل بشر است، مثل هنر، خوانندگی، نوازندگی، سازندگی، سیاست، اینا هم میتونه دینی باشه هم غیر دینی. یعنی که موضوع این افعال فعل الله نیست، فعل انسان است. انسان این کارا رو که میکند اگر مطابق دستورهای الهی باشد میشه دینی، اگر مطابق نباشد میشه غیر دینی. سحر از اون جهت که مطابق دستور نیست میشه غیر دینی. خوانندگی دو قسمه و سازندگی دو قسمه، همه این هنرها دو قسمه، اگر مطابق بود میشه دینی، اگر مطابق نباشد میشه غیر دینی. علمی که موضوع او فعل الانسان است میتواند دینی باشد غیر دینی. اما علمی که موضوعش فعل الله است الا و لابد دینی است. یعنی دانشگاه ها غرق دینن، منتها توجه ندارن، مثل همون ماهی که در دریا بود میگفت آب چیه دریا چیه.
غفلت دانشگاه در این است که نمیدونه این فعل خداست. زمین فعل خداست، هوا فعل خداست، آسمان فعل خداست، دارن فعل خدا را بررسی میکنن، در تفسیر مفسر قول خدا را بررسی میکنن، در فیزیک و شیمی و دریاشناسی و صحراشناسی و هواشناسی و ستارشناسی اون محققان فعل خدا را تفسیر میکنن. چون سحر فعل الله نیست، فعل انسان است، سبقه دینی ندارد، مگر اینکه تو بحث‌های مکاسب محرم ملاحظه فرمودی که کسب این کار حرام است. خود این علم از اون جهت که علم است حرام نیست، مگر این کسی کاری انجام بدهد، کسی را مسحور کند، آسیب برساند، بمانند. خب دینی بودن علم هم معیارش مشخص شد. خب کار انسان که در مسیر حق باشد این چنین است، اما اگر چون چه انسان در مسیر حق نباشد، ذات اقدس الله می‌فرماید که شیطان می‌گوید که لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم، من اینا رو گمراه می‌کنم، لأحتنکن، در سوره مبارکه اسراء سوگند یاد کرد شیطان که من به عزت تو احتناک میکنم. احتنکرم که قبلا ملاحظه فرمودید، این باب افتعال میگن احتنک الفرس، یعنی هنک، تحت هنک در اختیار سوارکار است، میگه من سواری میخوام، من هنک و تحت هنک رو میگیرم و سوار میشدم تا اونها رو به جایی که خودم میخواهم برانم. لأحتنکن ذریته، احتنک الفرس یعنی دهنه او، افسار او، هنک او، تحت هنک او را گرفته. و بگم من این کار میکنم. بنابراین یه وقت انسان در مسیر دستور خدای سبحانه است، اونجا جای مارمیته است، اما یه وقت است که نه، در مسیر شیطنت شیطان است، او فعل شیطان. فرمود اتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما انت بملوم. درباره اینکه این سوال قبلی مربوط به همین سوره مبارکه زاریات که فرمود و اخرجنا من کان فیها من المؤمنین، این با اون آیه ای که فرمود اتقوا فتنه لا تصیبن الذین، که در سوره مبارکه انفال هست، این با او هماهنگ نیست. برای اینکه در سوره انفال دارد که فتنه که آمد، به اصطلاح آتش که آمد، هر خشک ندارد. اینجا چطور ذات اقدس اله فرمود به این که شما از شهر بیرون برید یا شما را بیرون میکنیم؟ آیه 25 سوره مبارکه انفال این است: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شهيد العقاب. این به نحو قضیه مهمل است، قضیه موجبه جزئی است، معنیش نیست که هر جا فتنه آمده ما صالح و طالح را میسوزونیم، که این که نمیگد که این فتنتن نه الف لام دارد، نه جمع است، نه از سیاقش استقراق استفاده می شود، ایجاب کلی استفاده می شود. و تقو فتنتن، بعضی از فتن این طورن که آمدن خوشگتر نمی کنن، اونجاییست که اون خوبها هم بر معروف نکردن، نهی از منکر نکردن. وگرنه ذات اقدس اله هرکس در اثر انتقام از یک تبهکاری صلح ها را از بین نمی برد. اینجا چون شهر را می خواهند ویران کنند، وقت لوط درش هست، خانواده لوط درش هستن، به استثناء همسر او هیچ کدام استحقاق زیر رو شدن را ندارند، لذا فرمود ما اینها را بیرون کردیم. جعلنا عالیها سافلها، اگر یه وقتی یه فتنه می خواهد بیاید، چون نکره است و در سیاق مثبت است نه منفی، پیام ایجاب کلی ندارد. فرمود فتقو فتنتن، که این فتنه فقط شامل ستمکارا نمی شود، همه رو میگیره. حالا باید دید اون چه فتنی است که یه عده‌ای که باید امر معروف بکنن، نهی از منکر بکنن، نکردن، وظیفه‌شون انجام ندادن، دامنگیرشون شده. در بخشایی از قرآن کریم که بحثش قبلا گذشت، فرمود اینا که اولو بقیه ان، لولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیتن ینهون الفساد، زیل اون آیه این مطلب ثابت شد که این لقب بقیت الله در نظام خلقت بالاصاله مال اهل بیت مخصوصا وجود مبارک ولی عصر است، اما به تبع ولی از شاگردان اون هم بقیت الله هن. این بیان نورانی از تعمیر که بود العلماء و باقون ما بقیت در همینه دیگه. فرمود اینها اولو بقیه هن. در ادیان سابق شرایع سابق علما رو میگفتن اولو بقیه، چون اینها هستن که میمونن دیگر. اما چرا اولو بقیه ای نبودن در بین اینها که جلوی فضای مجازی یا حقیقی رو بگیرن؟ لولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیت ینهون عن الفساد. فرمود اینا که بقیت الله هم طبق بیان نورانی از تعبیر العلماء و باقون، اینا با جلوی فضای مجازی رو بگیرن، به نظر ما جلوی فضای حقیقی رو بگیرن. قد مر غیر مره، که سیم حقیقت نیست تا بی سیم بشه مجاز، چهره تلویزیون حقیقت نیست تا بی شیشه بشه مجاز. این فضا فضای حقیقیه که دامنگیر خیلی از جوانها شد. فرمود چرا بقیت الله های جامعه جلوی این فضای مجازی رو نمیگیرن؟ اینقدر ما باید با صلاح و صداد حرکت کنیم که نیاید تو خونه ما. خب اگر هم دو ساکت نشستن نصیحت کردن به گفتن تو این کار رو بکن اون تو کار بکن، این گونه از فتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. اما اگر اولو بقیه یعنی بقیت الله ها، یعنی شاگردان بقیت الله، یعنی مصادیق العلماء و باقون ما بقیت دهر، اینها اگر قیام کردن یک فتنه بیاید یقینا ذات اقدس اله اینا رو حفظ میکنند، وگرنه اگر خدای ناکرده اینا به وظیفهشون عمل نکنند اینطور میشه. این که اگر به تفصیل موضعین، مکانین، اثرین، زمانین، قصتین گفته بشه عیب ندارد، عیب ندارد یعنی عیب ندارد. اما یه جا آدم بگه یا دیوانه است یا ساحر، این عیب دارد دیگر. اون چند جا رو که تو سوره مبارکه شعرا مشخص کرد جدا کرد، اما اینجا اگر بگوید ساحر و مجنون این یه جا نمیتونه بگه. اونجا رو که باز کرد ذات اقدس اله اینه، گاهی خود ذات اقدس اله فرمود بفرا ببینید این چی رو داره اعتراض میکند، مگر میشه بین سحر و جنون جمع بشه؟ اونجایی که خود ذات اقدس اله در سوره شعرا برز بندی کرده گفته براهین عقلی کلیم حق را نفهمیدن، گفتن این مجنونه. قدرت معجزه اون حضرت را نفهمیدن و این رو گفتن ساحر است، و ساحر حتما علیم است، نمیتواند ساحر دیوانه باشد. خب پس بنابراین این که فرمود در این بخش ها ذکر فن ذکرات تنفع المؤمنین که بحثش دیر گذشت و اساسی که برای همون تذکره است. خب البته همیشه بدا مطرح است، بحث بدا ما چند روز قبل مطرح کردیم. اگر ذات اقدس اله بخواهد یه جلوی عذابی رو بگیرد خب ممکن است دیگه، بدا همیشه ممکنه. الا این یشاء الله رو که ذات اقدس اله به پیغمبر بود لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک، برای همین دیگه ما که از اسرار عالم خبر نداریم، از مصالح و مفاسد خبیه خبر نداریم. یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه است که لولا آیتون فی کتاب الله لاخبرتو به جمیع اشیاء. این آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت. فرمود در مقام گزارش تدبیر به دست ذات اقدس اله است، کجا مصلحت است، کجا مفسده است، کجا جای عذاب است، کجا جای شفاعت است، کجا جای توسل است، تدبیر به دست رب العالمین است. و همیشه همین طوره دیگه، یک کار جزمی که انسان درباره کل عالم داشته باشد فقط مخصوص خدای سبحان است. و اهل بیت علیهم السلام هم که خبر جزمی میدهند و برکت اخبار جزمی ذات اقدس اله است. فرمود و ذکر فی ان الذکرات تنفع المؤمنین. این بیانی که سیدن استاد رضوان الله دارن که این آیه جزء غرر آیات سوره مبارکه زاریات است ناظر رو همینه فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. در بحث دیروز اشاره شد که برابر سوره مبارکه اعراف خدای سبحان از انس میثاق گرفت و در باره جن یه هم چیزی نیست، اما این راه منحصر به فرد که نیست که ما بگویم اگر از جن این میثاق نگرفته پس اونها مکلف نیستن. راه های فراوانی هست که خدای سبحان به موجودی شعور و ادراک میدهد تا اینکه حجت خدا بر او تمام بشود. حالا انسان رو اهمیتی که دارد و در بین انسان ها انبیا و مرسلین و اولی العزم و اینها برقرار میشوند یه همچه صحنه رو برقرار کردن. در باره جن ما نداریم که اونا انبیا و مرسلین دارن، مکلفن، رسول دارن، اما رسول انسانی رسول اونهاست، تحت ولایت اولیایی هستن که اولیایشون انسان است. اما خود جن به جایی برسد که وحی دریافت کند، صاحب شریعت بشود، این رو ما نداریم. تحت تعلیم و تربیت صاحبان شرایان انبیای مرسلین، اما خود اونها به این حد نرسیدن. غرض این است که اگر آیه سوره مبارکه اعراف که اخذ میثاق است درباره خصوص انسان است، این دلیل نیست که حجت بر جن تمام نشده، اونا مجالی ادراکی دیگه ندارن. عمده این است که فرمود به ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در جریان خلقت خب جن والجان خلقناه من قبل و من نار سموم، لذا نام جن را قبل از انس ذکر میکند. و اما گاهی در اثر نفوذ ناپذیری برخی از اونها در سوره مبارکه اسرا که در بحث دیروز ذکر شد، اونجا نام انس را قبل از نام جن ذکر میکند. آیه 88 سوره مبارکه اسراء بود، لئنش تمعت الانس والجن، چون محور اصلی تحدی و متنبیان تو انس است، تو جن شاید اصلا نباشد یا خیلی کم باشد. متنبی یعنی کسی که داعی نبوت دارد. چون منکران وحی نبوت یا مدعیان نبوت یعنی متنبیان در انسان هست یا بیشتر هست، در آیه 88 سوره مبارکه اسراء اول نام انسان بند لعنش تمعت الانس والجن الانیت و محضر قرآن. به هر تقدیر جن و انس خلق نشدن مگر اینکه برای عبادت ذات اقدس اله، و عبادت هم تنها عامل آبروی انسان است. تو سوره مبارکه فرقان گذشت که قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم، این دعا به عبادت تفسیر شده است. خود دعا هم مصداقی است از مصادیق عبادت. فرمود با تضرع و دعا و عبادت شما پیش خدا آبرو دارید، وگرنه چه حیثیت خدا بر شما قائل است. قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤكم، این دعا به عبادت تفسیر شده است. پس اگر انسان آبرویی دارد به وسیله عبادت آبرو پیدا میکند. خدای سبحان میخواد انسان آبرومند بشه، تنها راه آبرومندی انسان همون عبادت اوست. بله، این لامی که در این آیه محل بحث است، این را فرمودن لام لام غایت است. اما لامی که در آیه سوره مبارکه اعراف هست که لقد زرعنا، که اون آیه 179 سوره مبارکه اعراف هست، میگن این لام لام عاقبت هست نه لام غایت. نظیر اون که در جریان قصه موسی کلیم و فرعون آمد است که اینا گرفتن لیکون لهم عدوان و حزنا. این لام لیکون الهم عذاب و حزنا که نمیتونه لایق غایت باشه، یعنی فرعون و همسرش دیدن یه صندوقچی کنار قصر اونها آمده، این رو گرفتن و باز کردن و دیدن یه کودکی درش هست، این رو گرفتن لیکون الهم عذاب و حزنا. این آیه میگوید به این که این کودک رو مادرش که در اون صندوقچه گذاشت گرفتن تا دشمن اینها باشد. اینا گفتن تا قرة عین باشد برای مالیت تخذ و ولدا. اما تعبیر قرآن کریم است که این را گرفتن لیکون لهم عدوبن و حزنا، این لام را گفتن لام عاقبت است نه لام غایه، یعنی پایان کار موسی کریم این عداوت با اوناست. این لام در آیه سوره مبارکه اعراف هم لام عاقبت است نه لام غایه. ولقد زرعنا لجهنم کثیر من الجن والانس که لهم قلوب، خیلی ها پایان کارشون جهنمه. ما برای جهنم کسی رو خلق نکردیم ولی خودشون جهنم میرون. ما برای عبادت خلق کردیم و پایان کار این هم عبادت است و بهشت. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، یعنی لیعبدونی. این آیه در این حال که جز غرر آیات هست باید با آیات دیگر هماهنگ باشد. در سوره مبارک ابراهیم به این صورت بیان فرمود، صریحا اعلام کرده است زبان موسی کلیم، آیه 8 سوره مبارک ابراهیم این است که قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید، اگر همه مردم عالم کافر بشوند هیچ آسیبی به خدا نمیرسد. خب اگر خدای سبحان بشر و جن را برای عبادت خلق کرد و چگونه اگر همه جهان کافر بشوند هیچ آسیبی نمیرسد؟ مگر لازم نمی آید که ذات اقدس اله به مقصد نرسد، فعلش بی هدف باشد، فعلش بی غایت باشد؟ این است که در این گونه از موارد است که میگن از شافعی نپرسید امثال این مسائل، این رو از مغنی و متول نباید پرسید. شما به هر کی از این ادبا بپرسی میگه این ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میگه این لام حرف جر میشه لان یعبد، این متعلق است به خلقتو، محل واسطه است برای او. بله اون ابن عباس گفته لیعرفون، ولی فرقی ندارد، عبادت که بدون معرفت نیست. چه حرف ابن عباس باشد که لیعبدون است یعنی لیعرفون، یا خود عبادت باشد، خود عبادت که بدون معرفت نیست. اگر معرفت هدف باشد خیلی ها بی معرفتن، اگر عبادت هدف باشد خیلی ها بی عبادتن. این لام به کی متعلق است؟ این از شافعی مپرسید امثال این مسائل. آیا این لیعبد به خلق تو برمیگردد؟ یعنی هدف من خدا این است؟ خدا از اون جهت که خداست محال است هدف داشته باشد. چرا؟ چون هدف عبارت از چیزی است که فاعل بین خود و بین اون هدف یک کاری را قرار میده که به وسیله این کار به اون هدف برسد و نقص خود را برطرف کند. این معنی هدف داریه. حالا یه وقت است که خودش نیازمند به اوست، مثل کسی که مسکن میخواهد نیازمند مسکن است، تلاش کوشش میکند خانه می سازد تا خودش ساکن بشود، این هدف است. یه وقت از خودش مسکن دارد برای دیگران مسکن می سازد، این با مسکن سازی مشکلی از مشکلات خودش را حل می کند، نقصی از نقصهای خودش حل می کند. قبلا دین الهی داشت برای اینکه این دین را ادا کند مقصد می سازد. قبلا دارای کمال جود و صفا و بخشش نبود، میخواهد با این کار این نقص بخل را برطرف کند، به کمال جود برسد، به کمال احسان برسد، به مقصد میرسد. محال یعنی محال. محال است که یک آدم عاقل کاری انجام بدهد که نفع اون کار به او بر نگردد. یه وقتی کسی میخواد ثواب ببرد، یه وقتی هستی کسی میخواد ریا بکند، میخواد یه بنری بر او بزنند، میخواد نام او رو ببرند، یه حد خیالی کودکی داره فکر میکند ولی بالاخره هدف دارد. هر فاعلی فعلی رو که انجام میدهد، این فعل رابط است بین فاعل و هدف، که به وسیله این فعل به مقصد خود برسد، حالا یا میخواد لذت ببرد یا میخواد انتقام بگیرد. هدف شما این هست، اما شما لذا تلاش و کوشش میکنید، کار خود رو انجام میدید، به کمال خود رو میرسید، به ثواب او رسید. حالا چه او برسد چه او نرسد، اراده او که کار شما نیست. کار شما این است که او رو به مکتب ببرید، وظیفه پدری رو انجام بدید، به فیض ببرید و میبرید. اما قبول و نکول او در اختیار شما نیست، کار شما نیست. کار شما این است نصیحت کنید، تعلیم کنید، وسیلهش فراهم بکنید، عند الله معذور باشید و بشید. اما اگر او پسر نوح در آمده دیگه تقصیر شما نیست. این دو سه امر اشتباه نشه. هر فاعلی که فعلی انجام میدهد اگر عاقل باشد، محال است که این کار بی هدف باشه. نباید بگوید من که خودم نیازی به خانه نداشتم برای دیگری ساختم. درست است شما نیاز به مسکن نداشتی، اما نیاز به ثواب داشتی، نیاز داشتی به اینکه به جود و کمال برسی، نیاز داشتی به اینکه تاریخ نام تو بماند، یا هر هدفی که داشتی این کار را انجام دادی. لذا اگر کسی اعتراض کند گله میکنی. این مال فاعل. پس هر فاعلی فعلی را انجام میدهد برای که نقصی از نقصهای خود را برطرف کند یا کمالی بر کمالات خود بیفزاید. اگر فاعل کمال نامتناهی داشت و هیچ نقصی نداشت، این فاعل نه خلق می کند که سودی ببرد، نه خلق می کند که جودی بکند. کار خدا تا بر نمی دارد. نه من کردم خلق تا سودی ببرم صحیح است، نه خلق کردم تا جودی کنم صحیح است. ولی که او جواد به ذات است. مرحوم صدوق رضوان الله علیه این بیان نورانی رو تو توحید نقل میکند. از امام کاظم سلام الله علیه سوال کردن که خدا جواد است یعنی چی؟ فهمت اول جواد و این اعطا اول جواد و این منع. این جود یه وصف بیرونی نیست که خدای سبحان فاقد این وصف باشد، به وسیله آفرینش میخواهد بشه جواب. جود فعل اوس، او منبع جود است. اگر یه موجودی حقیقت نامتناهی بود که هست، کمال نامتناهی بود که هست، خلق نکرد عالم را تا سودی ببرد، خلق نکرد عالم را تا جودی بکند. چون هول جواد و این اعطا هول جواد و این منم. بنابراین او چون مبدع خیر است، یه ترشه منه الخلق، نه اینکه خلق کرد که ما عابد بشیم یا زاهد بشیم. لذا در سوره مبارکه ابراهیم مشخص کرده بود اگه همه شما کافر بشید برای من فرقی نداره، برای اینکه من کارمو کردم. خدا چون کمال محض است، فیض از او صادر می شود، نه فیض می کند تا به کمالی برسد. پس بنابراین این لام لیعبد اول تا آخر مغنی رو بگردید متعلق به شما نشون نمیده. این به مخلوق برمیگرده نه به خالق. یعنی این هدف هدف مخلوق است نه هدف خالق. فهاهنا امور ثلاثه. امر اول این است که خدا غنی محض است. چون کمال محض است منتظر چیزی نیست، کار خدا تا بر نمیداره. امر ثانی چون حکیم محض است، صدر و ساقه کار او باید حکیمانه باشد. مطلب سوم چون کار حکیمانه است، لغو در اول تا آخر این کار نیست. پس این نفع به فعل برمیگردد نه به فاعل. چون کمال محض است می آفریند، چون حکیم محض است این کارش باید حکیمانه باشد. اگر سوال بکنی فایده خلقت انسان چیه؟ فرمود من این خاک را میخواهم به عالم پاک ببرم. این حکمت است. من میخواهم این ناقص را کامل کنم. این حکمت است. جاهل را عالم کنم. این حکمت است. چون حکیم است خلقت او روی مصالح است. چون غنی است مصالح به مخلوق برمیگردد نه به خالق. لذا این لام به اون مخلوق برمیگردد نه به خلق تو. نه خلق کردم که سودی ببرم، نه خلق کردم که جودی ببرم. بیان بزرگان حکمت این است خدا نه مستعیز است نه مستغرض، نه غرض دارد نه عوض میطلبد. چون غنی محض است هیچ غرض و عوضی نمیخواهد. چون کمال صرف است همه این امور از اون نشأت میگیرد. اینه که سید الاستاد فرمود این آیه از غرر آیات سوره مبارکه زاریات است. الحمدلله العالمین.